اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طمعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. دیشب عرض کردیم که اگر اعضای وضو نجسه و به خاطر نجاست نمیتواند شخص وضو بگیره، چون یکی از شرایط صحیح بودن وضو این است که اعضای بدن پاک باشه. البته اعضا میتواند همون هنگامی که شسته می شود همون لحظه هم پاک بشه، لازم نیست قبلا پاک باشه. اما اگر همون لحظه هم امکان پاک شدن ندارد، وظیفه تبدیل میشه به تیمم. اون مسئله دیشب رو حالا میخوام یه مقداری بیشتر توضیح بدم. گاهی می شود دست شما خون میاد و خونش یه جوریه که تا پایان وقت نماز بند نمیاد. در اینجا آیا باید شما تیمم کنید؟ جواب اینه که این خونی که داره میاد و بند نمیاد دو جوره. نوع اولش اینه که این خون بند نمیاد به طور کلی که شما فرصت یه وضوع کامل داشته باشید، اما به اندازه مثلا 2-3 ثانیه بند میاد اگه روش فشار بیاد و بعد شما دستتون رو بردارید یه دستمال سفیدی پنبهی بذارید روش، لحظه اول رنگی نمیشه، معنی میشه اون لحظه اول خون نداره. بعد بار دوم که میذارید میبینید خونی شد. پس معلوم میشه به اندازه مثلا 1-2 ثانیه، 3 ثانیه این خون قطع میشه، مجدد میاد. در چنین فرضی فقها فرمودن شما باید یه وضوع کامل بگیرید. به چه صورت؟ فرض بفرمایید این شست دست راست من از همین نوع زخمها داره که من نمیتونم بیارمش تا پایان وقت، ولی وقتی یه لحظه فشارش بدم خونش به اندازه 1-2 ثانیه قطع میشه، مجدد میزنه بیرون. من صورت خودم رو میشویم، با دست چپم میشه در حالت عادی شست تا چه برسه اون وقتی که دست راست من مشکل داره. با دست چپ صورت خودم میشویم و اگر خیلی را دستم هم نیست میتونم هی دستم رو خیس کنم که صورتم رو چند بار دستم رو خیس کنم بکشم به صورتم، صورتم شسته میشه. اما دست راست چی؟ از آرنج تا مچ دستم رو میشویم. به شست دست راستم که میرسم میتونم این کار رو بکنم، چون الان آبی که در لوله های شهر ما و سایر شهرها هست، یا این آب آب کر حساب میشه یا آب آب جاری، بین فقها ها اختلافه، ولی به هر صورت آب کر باشد یا آب جاری این آب میتونه خون رو یک بار طبق همه فتواها پاک کنه، جایی که به خون نجس شده بوده. من تا مچ دستم رو میشورم، بعد دست خودم رو اون قسمتی که زخم شده میدارم، یه فشار مختصری میدم و دستم رو میبرم زیر شیر آب. زیر شیر آب که میبرم به نیت وضو هم میتونم ببرم، میبرم زیر شیر آب به نیت شستن از مچ به پایین و انگشت خودم رو بر میدارم. تا انگشت خودم رو بر میدارم چون اینجا خونش لحظه اول فرض کردیم که بیرون نمیاد، آب از روی این که رد میشه آب کره، آب جاریه، این آب هم پاک کرده اینجا رو، هم من نیت وضو داشتم، پایین ترش هم باز همین آب داره میاد و شستشو برای وضو داده میشه. دست کشیدن واجب نیست تو وضو، مستحبه. من همینجور دستم و زیر شیر گرفتم، آب از مچ به پایین داره میشوید. این نقطه‌ای که خون می آمد با فشار دادن من یه لحظه خونش بند اومده و آب از روش که رد شده هم پاکش کرده هم وضو داده، من دستم رو مجدداً زیر همین شیر، در حالی که زیر شیر هست، دستم رو مجدد رو اون نقطه آسیب دیده و اون زخم میگذارم، میارم بیرون و بلافاصله خشک میکنم. تا خشک میکنم این قسمت پاکه و بعد از این که خشک کردم اگر خون آمد بیرون، دیگه اون خون جاهای دیگر رو به دلیل اینکه خودشو و اطرافشو خشک کردم دیگه نجس نمیکنه. فقط باید مواظب باشم که به اعضای دیگه من این نقطه‌ای که خون تازه اومده آسیبی از جهت نجاست نزنه. دست چپ خودم رو هم میشورم، با انگشتان دیگه ادامه میدم و مسح سر و پا رو که میکشم، یه وضوع کامل من انجام دادم. حالا اگه این خون برای نماز بند نمیاد، این رو که با فرضی که کردیم علال قاعده خون کمتر از یه درهم هم هست، یه خون کمتر از یه بند انگشت میشه، اون رو یه جوری من میبندم که به جاهای دیگه خونش سرایت نکنه و جاهای دیگه رو نجس نکنه. این فرض برای خونهاییست که یه لحظه بند میاد. اما اگر خون یه لحظه هم بند نمیاد، اگه دست رو روش بذاریم برداریم، بلافاصله خون میاد. در چنین فرضی وقت وظیفه از وضو تبدیل میشه به تیمم بدل از وضو. همین موضوع درباره غسلم جاریه، یعنی در غسل اگر شما یه جایی از بدنتون از این نوع زخم هست، از اون نوعی که فشار بدید و بلافاصله خون نزنه بیرون، بلکه به اندازه یکی دو ثانیه مهلت بده، شما میتونید غسل کنید با همین ترتیبی که عرض کردیم و غسلتون انجام میشه. فقط باید مواظب باشید اون قسمت جاهای دیگر رو نجس نکنه، آب از روی اون قسمت جاری نشه بیاد پایین. اگه همون قسمت رو بعد از این که شستشو دادید بلافاصله خشکش بکنید، به همون صورتی که در وضو توضیح دادیم، مسئله میتونه برای شما یه غسل کاملی رو درست بکنه و شما تونستین غسل درست حسابی کرده باشین. اما اگر این خون بند نمیاد، تا پایان وقت نماز بند نمیاد، شما وظیفتون تبدیل میشه به تیمم بدل از وضو، نه ببخشید تیمم بدل از غسل، و غسل جبیره‌ای وظیفه شما نیست در این فرض که مانع شما نجاسته. جبیره برای شکستگی و برای زخمیه که آب برایش ضرر داره یا عسر و حرج داره. بعضی فقها فرمودن اگر آسیب غیر زخم و شکستگی هم باشه، در بعضی از فرضا وضوع جبیره‌ای هست که انشالله اگر عمری و توفیقی بود فردا شب به عرض خواهم رسوند. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. مورد اختلافه که دست چپ رو آیا میشه ارتماس کرد یا نمیشه. از آرنج تا مچ رو میشه، اما از مچ به پایین رو آیا باید دست کشید یا ارتماس کل دست چپ جایز هست؟ این مورد اختلاف فقها هست. صلواتی محبت میتونم. خب در اوصاف اهل تقوا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، شب مردان خدا و اولیاء خدا رو توضیح دادن که اینها چگونه شب رو به صبح میبرند. همه فقراتش رو توضیح ندادم و از این فقرات با اجازتون منی قدری سریعتر عبور میکنم. اما النهار فحلماء و علماء ابرار اتقیا قد براهم الخوف بری القداح ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مروا و ما بالقوم من مرو و يقول خول و يقول قد خولتوا و قد خالتهم امر عظيم. خب شب اونها در مناجات با خدا و نماز شب و توجه به خدای متعال سپری میشه، این شب اونها، و از شب توشه میگیرند برای روز خودشون. کسانی که در شب انس با خدا دارند روز رو می توانند در برابر وساوس شیطان، در برابر جذبه های دنیا، در برابر مشکلات و شرایطی که محیط و جامعه براشون پدید میاره، قدرت مقاومت بیشتری داشته باشند. اونایی که با خدا انس دارند، اونا نسبت به خلق خدا یه جور حالت استیحاش دارن. استیحاش به معنی وحشت کردن و فرار کردن نیست، بلکه یه جور با حالت حساب شده برخورد میکنن. خیلی سعی میکنن زیاد خودشون رو با مردم قاطی نکنن، ولی در این حال به وظایفشون هم عمل میکنن. من آنس بالله استوحش عن الخلق، اون کس که با خدا انس پیدا کند نسبت به خلق این حالت استیحاش رو داره، زیاد احساس تنهایی نمی کنه. اگر میبینه با مردم یه جاهایی نمیتونه همراهی بکنه، و خود همین نکته در فرد ایجاد یک روحیه قوی میکنه در برخوردها. حالا روز اهل تقوا چیه؟ فحلماء و علماء، اینا آدمای حلیمی هستند، بردبارند و عالمند، نیکوکارند و اهل پرهیزند. قد براهم الخوف بری القداح، اینها را خوف خدا تراشیده، همانند تیر، تیری که از چله کمان رد میشه که خیلی نازکه و زخیم نمیتونه باشه، این چنین میشه. قد براهم الخوف بری القداح، اینا رو خوف خدا همانند تیر تراشیده. ينظر اليهم الناظر و يحسبهم مروا، آدمای عادی بهشون که نگاه میکنن گمان میکنن که اینا بیمارن، و ما بالقوم من مرض، ولی اینا بیمار نیستن. این از نظر جسمی، اما از نظر فکری و اندیشه چی؟ و یقول قد خودتو، میگه این هم آدم مریضی است، بیمار در بدنه و هم افکارش میست که به هم ریخته است، این بنده خدا قاطی کرده به خودمون. قد خودتو. امیرالمومنین میفرماید که وقد خالتهم امر عظیم، بله یه چیزی با اونها قاطی شده و اونها رو درگیر خودش کرده و او یه امر بزرگی است. خب اما این ترجمه تقریبی فرمایش امیرالمومنین، بیایم به بعضی از فقراتش بپردازیم. حلم به معنی بردباریه، بردباریه که بیشتر در معاشرت با دیگران گفته میشه. اگر حوادث ناپسند و ناخوشایند در مال انسان، در بدن انسان، در عزیزانی که انسان داره، در حوادث طبیعی پیش بیاد، ازش معمولا این تحمل رو تعبیر میکنن به صبر، همونی که قرآن هم میفرماید که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، ما حتما شما رو امتحان میکنیم، یا بحث ناامنی، یا بحث گرسنگی و مشکلات اقتصادی، یا بحث از دست رفتن سرمایه و ضررهای مالی، یا اینکه اون محصولاتی که دوست دارید اون طور که انتظار دارید ثمره به دست شما نمیرسه، یا عزیزانتون رو از دست میدین، خدا میفرماید ما این امتحانات رو میکنیم و بشر صابری. اونایی که در برابر اینها از خود شکیبایی نشان میدهند، پیامبر تو اونها رو بشارت میده و اونا کیان؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم رحمه واولئك هم المفلحون. اونایی که وقتی با مصیبت مواجه میشن حالت اعتراض به خدا ندارن، میگن انا لله، ما از آن خداییم، خدا صلاح دونسته، تا الان داده بعدم میگیره، خب میخواد میگیره، من درخواست نمی کنم از خدا که بهم بلا بده، ولی اگر علی رغم دعاهای من خدا صلاح اون مصلحت رو در این دید که به من بلا برسونه، ولو من اون جهت صلاح و مصلحت رو هم ندونم، میگم انا لله، من ملک خدام، همه ملک خدا، تا الان داده بعدم بگیر، خب بگیر، و انا الیه راجعون، یه روزم ما به سوی خدا برمیگردیم. خود همین که آدم بفهمه که اصل آن چه دارد خدا به او داده، و بعدم بفهمه که این مصیبت ها و این عمر بالاخره تمام میشه، روزی به پایان میرسه، خودش در ایجاد ظرفیت ما خیلی مؤثره. ما فکر کردیم اینجا عملا در ذهن خودمون اینطور داریم، به خودمون هیچ وقت نمیگیم، این تو ضمیر ناخودآگاه ماست، ما فکر کردیم همیشه هستیم اینجا، بعد میبینیم که با این مثلا ورشکستگی مالی، با این مثلا اوضاع نابسامان اقتصادی، یا با از دست دادن عزیز و امثال اینها، من مثل این که بناست همیشه تا آخر عمر، که عمر منم معلوم نیست تا کی هست و همینجور ادامه داره، من مثل که باید بسازم، ولی وقتی بفهمم که بالاخره اونا رفتن ما هم داریم میریم، وقتی اینجور باشه حالت تحمل خیلی بهتر انجام میشه. لذا به ما توصیه کردن که وقتی خیلی ناراحت شدین یه سر برید قبرستان و تو قبرستانم به قول ما ساک ساک نکنیم برگردید، بریم یه مدتی همچین بمونن اونجا و بعد اونجا هم اسباب توجه و تذکر رو برای خودتون فراهم کنید. وقتی اینجور بشه سبک میشید. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم برحمه. اونایی که تو مصیبت ها میگن خدا داده، مال داده بود تا امروز حالا گرفته، فرزند داده حالا گرفته، و انا لله و انا اليه راجعون هم میگن، هم اعتقاد دارن، هم بهش یه جور پایبندن. اولئك عليهم صلوات من ربهم، درودهایی رو خود خدای متعال بر اینها نازل خواهد کرد. و اولئک هم المفلحون، اینا اهل فلاح و رستگاریه. خب این صبر در برابر این بلایاست، ولی حلم همون صبره، همون بردباریه در معاشرت با دیگران. تو معاشرت با دیگران ما یه صبر ویژه‌ای باید داشته باشیم که ازش به حلم تعبیر میشه. چرا اینجا یه تفاوتی داره؟ حوادث طبیعی رو ما کر و کور و خوزه بیشعور میدونیم، نه به من یه جسارت نمیخوام بکنم، یعنی فهم و درک نداره. بلخواه سیل میاد مال منو میبره، ولی زلزله میاد یا آسیبی وارد میکنه و همینجور من جای گلایه از این حوادث رو ندارم. اما در مورد معاشرت ما با انسانها، بالاخره ما با افراد فهیم دارای شعور و درک مواجهیم، لذا سطح توقع ما میره بالا. در عین این که این چنینه، در این حال چیه؟ بحث حلم رو به ما توصیه کرده که آدم ها رو شما تحمل کنید. حلم و حمل هر دو واژه هایی است که حروفشون مشابهه. تو عرب این چنینه که وقتی مثل حلم و حمل باشه دو تا واژه به همدیگه خیلی نزدیک، یه ارتباط معنایی داره، زیادم داره توی مثال توی عرب زیاد داره، یه نوع اشتقاقی است تو عرب ازش تعبیر میکنن که اینا از هم مشتقه. به هر صورت این که من تحمل کنم دیگران رو، این تحمل به خصوص برای کسانی که یه قدری درک و سواد و علمشون میره بالا یه خود دشوارتر میشه. در ادامه همین خطبه امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماید یمزج الحلم بالعلم، این حلم رو با علم قاطی میکنه، این دوتا رو با هم میآمیزه. خیلی وقتا آدم ها یه قدری فهم و درکشون و علم و سوادشون که میره بالا، از دیگران توقعشون افزایش پیدا میکنه. وقتی توقع میره بالا، اون وقت آستانه تحمل میاد پایین، لذا درگیر میشه با دیگران، تحمل دیگران برایش سخت میشه. امیرالمومنین به هر دو ویژگی در اینجا اشاره میکنه. اما نهار فحلما و علما، اینا در عین اینکه دانشمندند، علما شما به لباس من این چمت پارچه و این لباس بلند و این اینا نگاه نکنید. عالم یعنی در مقابل جاهل نسبی هم هست، تمام شما عالمید. توجه کن شما نسبت به خیلی های دیگه که همین هایی که بلدید رو بلد نیستن عالمید. حالا به لباس و قیافه نیست. بله خب بعضیا صرف وقت بیشتری کردن، رشتهشون بوده، درس بیشتر خوندن، آدم های اهل تقوا آدم های اهل حلم هستند، تحمل میکنن دیگران و عالم هم هستند. تحمل دیگران از نقطه تحلم شروع میشه به بالا. تحلم یعنی چی؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود الم تکن حلیما فتحلم. بعضیا واقعا دیگران رو تحمل میکنن و بهشون سخت نمیگذاره. به قول معروف دریا دلن، رودخونه هم که وارد میشه توش، رودخونه رو دیدیم وارد دریا میشه، قبلش کلی رودخونه سر صدا داره و شما میبینی جوش و خروش داره، بعد که میاد این دریا انگار که هیچی بهش وارد نشده، دریا اتفاق واسش نمیفته. بعضی ها این حالت رو دارن، دیگران که با اونها با حدت و شدت هم برخورد میکنن، اینا آرام میکنند اونها رو و خودشون هم آرام هستن. خب این یه رتبه از حلم، همه این رتبه رو ندارن. یه قضیه رو از مرحوم آیت الله واسط احمد خونساری من با یه واسطه نقل میکنم، واسطهش هم میگم که از مرحوم آقای هاشم محمد رضای مهدوی دامغانی در مشهد شنیدم، خودم شنیدم. ایشون گفت، خدا ایشون رو هم بیامرزه، گفت که من با پدرم که پدر ایشون از علمای طراز اول مشهد بود تا وقتی زنده بود جزو علمای طراز اول بود، به نام مرحوم آیت الله شیخ کاظم دامغانی، که با پدرمون آمده بودیم تهران، رفتیم دیدن آقای خونساری. خب در محضرشون بودیم، در زدن، چند نفری وارد شدن، 9 مرد بودن، 1 خانم. نشستن آقایون این طرف و اون یه خانم هم اون طرف، یه برگه را آوردن دادن خدمت مرحوم آقای خونساری. معلوم شد که سر یه بحث وصیت بین این 9 آقا و این یه خانوم اختلافه. این آقایون میگن که مفاد وصیت نامه مثلا فلان چیزه، اون خانوم میگه نه خیر، این وصیت نامه یه مطلب دیگه ای رو میگه. دادن خدمت آقای خونساری که ایشون مطالعه کنه و نظر خودشو بگه. ایشون برگر گرفتن و مطالعه کردن، بعد فرمودن خب آقایون چی میگن؟ اون مردم گفتن که ما میگیم مفاد این وصیت نامه اینه. ایشون فرمود خب اون خانم چی میگن؟ اون خانم هم مطلب رو گفت. مرحوم آقای خونساری یه بار یه نگاهی کردن به این وصیت نامه و فرمودن ظاهراً مطلبی که آیون گفتند از وصیت نامه برمیاد. تا این جمله رو آقای خونساری فرمود، این زن یه دفعه شروع کرد با همین تعبیر، گفت همین شما عمرا هستین که جای پیغمبر نشستین، حق امیرالمومنین رو خوردین. شروع کرد به پرخاش کردن با عبارات خیلی تند، گفت یه دفعه اصلا صورت اصلی مسئله فراموش شد تو کل جمع. این زن سید بزرگوار مرجع تقلید، یه پارچه تقوا داره جسارت میکنه سر یه موضوعی که ایشون نه سر پیازه نه تای پیازه نه فایده ای میبره نه. خلاصه یه دفعه همه اونایی که بودن شروع کردن اعتراض به این زن که خانم چه میگه. آقای مهدوی خدا رحمتش گفت من توی این وسط نگاه کردم، میدونم آقای خونساری، گفت همه اصلا رنگ از چهرهشون پریده بود، تغییر کرده بود. من بهشون رو کردم آرام، انگار نه انگار. یه خودم چی سرصدا که تموم شد، این زن هم قد آرام که گرفتشون یه نگاه کرد، بازم فکر میکنم فرفه هایون درست باشه. خیلی با آرامش توجه کرد. حالا تو خونه اگه به بنده بگن که اصلا بالای چشت ابروه، درست تا خدا بیامرز آقای علامه رو، تا سرم به سنگ لحد نخوره، اونشون حالا بخوردم قلیزش میکنن، تا سرم به سنگ لحد نخوره یادم نمیره. بعد چندین سال تحویل میدم این ور اون ور، داد بیداد که این به من گفته چنین چنان. بعضی حلیمن مثل مرحوم آقای خونسوری، این دیگه خیلی دریا دلیه. حضرت فرمود الم تکن حلیمن فتحلم، اگر حلیم نیستی تحلم کن. تحلم یعنی چی؟ یعنی ادای آدم های حلیم رو در بیار، ادای آقای خونسوری در بیار. شما ممکن بگیم من میتونم هم چه کاری بکنم، شما یه چیزایشو نمیتونی ولی یه چیزایشو میتونی. آقای خونسوری رنگش هم نپریده، ولی ممکنه شما رنگت بپره. آقای خونسوری لرزش به اندامش نیفتده، شما ممکنه صدات بلرزه، اندام دست و پایت شده بلرزه، اینا تحت اختیارت نیست. اما فحاشی که دیگه زبونت که در اختیارته، ولی فوش نده. میتونی حرکت تند انجام بدی و میتونی ندی، ولی الم تکن حلیمن فتحلم، تا میتونی مثل آدم های حلیم رفتار کن، تا اونجا که میتونی. پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر فرمود ابوذر قل من تشبه به قوم الا یوشکو ان یکون منهم، خیلی کم اتفاق میفته که یک کسی سعی کنه به صورت جدی شبیه یک گروهی بشه و مقاومت کنه، یه مدتی خودش رو کاملا شبیه اونا کنه در حدی که میتونه. کم اتفاق میفته که این شخص این کارو بکنه و پس از اندک زمانی مثل اونا نشه، جز اونا میشه. یعنی ادای آقای خونسوری در آوردن، نه تظاهر کنم و جلو مردم یه جور بشم برم تو خونه یه جور، یا پشت و پیشم تغییر کنه، اون نه. دائما من بتونم این کارو بکنم، شبیه آدمای خوب باشم. الم تکن حلیما فتحلم، اگر نشد از تحلم آغاز کن. تحلم به معنی تکلف الحلم، یعنی خود رو زورکی حلیم کردن، شبیه آدمای حلیم رفتار کردن، نه اینکه هی اندر اوصاف خودم صحبت کنم، این معنیش نیست. اما النهار فحلما علما، این انقدر تحلم کردن حلیم شدن و عالم هم هستن. این عالمی که میگن منظور مدرک نیست، منظور لباس نیست، و عمده چیزی که تو دین ما از علم داریم، علم اون علمی است که اون بر از ما میخوان سوال کنن. این که من بدونم که از این مسابقات میذارن و مثلا اطلاعات عمومی دارن افراد و راجع به این جوان ها خیلی چیزا میدونن، بعضیشون بعضی بچه های دبیرستانی مثلا میدونه که ماشین مثلا فلان مدل سال 2018 نمیدونم باک بنزینش چقدر میگیره، در ظرف چند ثانیه به عدد 100 میرسه، قیمتش چنده، نمیدونم کجا میسازنش، توضیحاتی. من دیدم این چیزها رو. این علمیه که شخص داشته باشه نداشته باشه، اون طرف به دردش نمیخوره. اونایی هم که ندارن ولی جایشون بر نمیخوره، ولی یه چیزاییست که اون طرف اگه نداشته باشیم کار ما زاره. بعضی از افراد، بعضی خانوما، بعضی آقایون میگن اگه ما بیشتر بدونیم تکلیفمون زیاد بشه، اون بهتره که ندونیم. درست. امیرالمومنین صلوات الله علیه این حرف رو رد کرد، فرموده العلم و بله بلا عمل و بالون و العمل و بلا علم زلال. اگر کسی عالم باشه ولی عمل نکنه، خود اون علم گریبان او رو میگیره و بالی گرفتاری واسش پدید میاره. و العمل و بلا علم زلال. اونایی که میگن حالا ما یه کاری میکنیم نمیخوایم اما بدونیم تکلیفمون چیه، اینا هم گمراه. و العمل و بلا علم زلال. خب ابراران اتقیا، اینا چون عالمند علمشون هم در جهت تقوا و خدا ترسیه، اینا ابرارون اتقیا، آدم هایی هن که وقتی به حرام و حلال خدا میرسن راه خدا رو میرن. قد براهم الخوف بری القداح، اینا آدم هایی هن که شکمچرون نیستن. ما دو جور لاغری داریم، دو جور چاقی داریم. بعضیا ژنشون لاغره، هر چقدرم بخورم بازم چاق نمیشه. ولی اگه شما سراغ نداری من سراغ دارم، هر چی میخوره چاق نمیشه. بعضیام هستن تو چاقی اینجوریان، بخورن نخورن چاقن، ژنشون چاق. در بین انبیا و ائمه علیهم السلام هم داشتیم که چاق بوده. حضرت باقر صلوات الله علیه از یه جای به بعد چاق شده، جوری که برای حضرت نماز ایستاده خوندن مشکل شده. حضرت فرمود، تو روایت داره که حضرت فرمود از وقت من زیاد چاق شدم دیگه نمازهای مستحبمون نشسته میخونم. روایت داره، تو وسائل هست. حضرت باقر صلوات الله علیه اینجوری بود. لذا این که ما فکر کنیم هر کی چاقی از تقوا فاصله گرفته، نه. ولی بعضی از چاقی ها مال پرخوریه، روز مال پرخوریه، مال عیاشیه، ولو عیاشی از نوع حلالشه که بیخیال داره. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید این آدمای اهل تقوا چاقی ناشی از شکمچرانی رو نداره. لذا اینا رو انگار خوف خدا تراشیده کرده. قد براهم الخوف بری القداح، اینا از نظر جسمی گاهی انقدر ضعیفن که ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا. آدم ها بهشون نیستن میگه نیست که حالتون خوب نیست، ولی نه خیلی هم مریض نیست. و ما بالقوم من مرض، خود اون حالت مراعاتی که میکنن اینها رو در صورت در حالت تعادل بدنی نگه میداره، لاغر نگه میداری که هم حالت تعادل شده. و یقولو قد خولتو، که باشه انشالله برای فرد شب، که نکته ایست که به درد هممون انشالله این قسمت میخوره. عرض امشبم تمام. خب بناس امشب بریم خرابه شام، همونطور که اون خرابه شب هنگام تاریک بود مجلس امام چراغاشو خاموش میکنن، با پای دل بریم کنار قبر 3 ساله ابا عبدالله حسین علیه السلام. یه بزرگواری میگفت قبل از انقلاب وارد رفتم برای زیارت حضرت رقیه سلام الله علیها. نمیدونم شما مشرف بودید یا نه، من تشرف پیدا کرده بودم سال 53، تابستان 53. خدا رحمت کنه رفتگان شما، رفتگان از این جمع و این خانه و خانواده رو. مرحوم پدر ما، ما رو سال 53 با اخویمون برد سوریه، از اون طریقم بریم برای عمره. یه خونه بود، یه خونه شاید 100 متر شاید بود، مجموع حرم این بزرگی بود. بعد توسعه دادن، وارد می شدی یه حیات خیلی کوچیکی بود، یه حوض مختصری وسط بود، دوتا پله می خورد می رفتیم پایین، می آمدیم تو حیات، حوض دور می زدیم می رفتیم دوتا پله بالاتر، می رفتیم توی اتاقی که شاید 4x5 بود، وسطش یه ذریح خیلی کوچکی بود و یه سالن هم اون جلو بود که شاید این سالن هم 5x6 بود که برای نماز طرف قبله این سالن قرار داشت. یه کمودم بود اونجا، الان نمیدونم هست یا نه، یه کمودم بود تو اون جای مختصر که پر اسباب بازی بود. ظاهرم زیاد نمیرفت اون وقتا مگر ایام زیارتی. بزرگوار گفت ایام غیر زیارتی بود من مشرف شدم، زیارت کردم و نشستم کنار دیوار جلوی ذریح مطهر. خادم حرم هم بود، هیچ کس دیگه نبود. به خود با هم شروع کردیم صحبت کردن. بعد یه ایرانی آذری زبانی وارد شد، یه چمدونم همراهش بود، اومد و به زبان ترکی شروع کرد با حضرت رقیه سلام الله علیها صحبت کرد. بعد از عرض سلام گفت همشهریای من، فامیلای من واسه شما کادو فرستادن و به من گفتن من این کادوها رو تحویل شما بدم، تقدیم شما کنم. در این چمدون رو باز کرد، تعداد اسباب بازی همراهش، اولی رو برداشت گفت اینو پسر عموم داده، گذاشت کنار زری. دومی رو برداشت گفت اینو مثلا پسر داییم داده، اونو کی داده، همجور چی دو کنار زری. این خادم به من اعتراض کرد، گفت که این چه رسمی شما ایرانی ها دارید، اینجا مکان عبادته، اینجا مکان زیارته، اگه میخواید کادو بیارید باید قرآن بیارید، باید مفاتیح بیارید، باید زیارت نامه بیارید، اینجا مهر و تسبیح میخواد، اسباب بازی برید، چی شما اینقدر برمی دارید میارید. اینم یه کمد پر اسباب بازی. من اونجا بهش گفتم آخه رسم ما ایرانی ها با شما مردم شام فرق بکنه. ما ایران وقتی دختر بهانه بابا میگیره اونو با اسباب بازی آرام بود. اما شما مردم شام وقتی دختر بهانه بابا میگیره سر بریده بابا رو برای او همین که طبق رو آوردن رو پوش رو از روی طبق برداشت مواجه شد با سر بریده بابا. تا به حال همیشه بابا او رو بغل کرده بود، بابا او رو روی دامن خودش نشانده بود، اما اینجا کار برعکس شد. این دختر بود که سر بابا رو در آغوش گرفت، روی دامن خودش گذاشت، شروع کرد با سر بابا سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من الذی قطع وریدی، بابا کدام ظالم منو در این کودکی یتیم کرده، کدام ظالم رگهای گلوی تو را برید.
الذي خفف شیبتك بدمائك و با کدام ظالم محاسن تو را به خون سرت خضاب کرد.